بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد العاشر الأجر.
یکی از نکات مهمی که انسان ها در همه حرکت های تدریجیشون یا مد نظر قرار میدن یا حداقل باید مد نظر قرار بدن و الا حرکتشون به سرانجام نمیرسه، به نتیجه نمیرسه، مسئله تدبیر. من موضوع محمول مدعا رو عرض کنم. ببینید، در تمام حرکات تدریجی الحصول یه شرط وجود داره به نام تدبیر و الا به نتیجه نمیرسه. معمولا در حوزه، در دانشگاه، در غالب حرکات علمی که تو دنیا اتفاق میفته، از 100% افراد بیش از 70% افراد این رو ندارن، لذا به نتیجه نمیرسه. ناراحت کننده این نیست که اینو ندارن، ناراحت کننده اینه که ای دفعه فکر میکنن که مشکل در جاهای دیگه است، لذا مقداری از زمان رو صرف پیدا کردن مشکل میکنن، باز مایوس میشن، یه یأس اندر یأس راهو بره میکنن. در حوزه این چنینه، در دانشگاه این چنینه، در عمده مجامع علمی تو دنیا این وجود داره. به صورت استقرایی خیلی از جامعه شناسا بررسی کردنه، بیش عددی که گفتم بیش از 70% عددیه که در تمام اسناد معتبر جامعه شناختی مطرح شده. حالا چرا این رو گفتم؟ برای اینکه شما به این دام نیفتید شروع حرکتتون. چرا جلسات پیش این رو نگفتم؟ اگر با شما جلسه ای داشتم و صحبت کردیم، ابتدا میخواستم هدف رو درست کنم، حرکتتون درست بشه، بعدن بیاییم سراغ الزامات طی این مسیر. ببینید دوستان، عنایت کنید، ماها وقتی که یک مسیری رو میخوایم مد نظر قرار بدیم، میخوایم طی کنیم این مسیر رو، این مسیر یه مثلا چند صد متر تو چرخه هم کمباده، پایپونش هم لق میزنه، فرمونش هم صاف نیست، آدم میگه یه دوتا حال میدم به این چرخه، اصلا فایلش هم کار نکنم، حالش میدم میپرم روش میرسم، مسیر کوتاه دیگه، یه حرکته، یه فشاره، یه هل دادن دو چرخه است، نتیجه حاصل. اما یه بار آدم میگه که من خواه از این برشن تا او برشن برم، دیگه باید دوچرخه میکنه، توی این مسیح وجود نداره. ما گاهی اوقات مسیرهای کوچک را عادت داریم و عادت کردیم با یه سری ریسکها به پایان برسونیم، چون درصد خطا کمه، درصد خطر هم کمه. یعنی شما نهایتاً اگه زمین بخوری چیز خاصی اتفاق نمیفته، دوچرخه هم خراب بشه خرابتر از اینی که هست نمیشه، یا کمتر از این، کمتر از مقدار معتنابی که تو ذهن ماست، نهایتاً حالا یه اسپاکش هم میشکنه بیشتر خواهیسه. اما تو مسیرهای طولانی نمیتونیم این مقیاس رو این چنین اعمال کنیم و نظر بدیم. اون موقع شما حرکت میکنی، یه چند صد متری که رفتی از کار میفته، هم دوچرخه از کار میفته، هم شمایی که موندیه، هم این دفعه باید یه دوچرخه سر کولت بگیری بری. اینطور نیست که دیگه آدم مگر واقعا پیشو به تنش ماله برش کنه بوره بابای هرچی دوچرخه پرت کنه تو خیابون بره، اینطور نیست. ما مسیری رو که انتخاب کردیم اگه به شما بگن که بسم الله الرحمن الرحیم شما اینجایی، بهشتم اینجاست، میگه من میرم عقب، میپرم. بهت میگم بابا پرش دیگه 1.57 میپری دیگه، بیشتر نه، نه 2.10 میپری دیگه، بیشتر نه، این 2.5 متر فاصله است. میپرم دیگه، حالا فوقش اینه نشدم دست میدازم اوهر یه چیزی میگیرم، خودم آویزون میکنم به یه جایی، عمقش هم زیاد نیست، کمه، چیزی من نمیشه. اما وقتی آدم فاصله 4 متر و نیم 5 متر دید دیگه نمیتونه اینطوری بپره، اینطوری برنامه ریزی کنه. حرکت علمی حرکت طولانی مدته، حد اقلش 8 سال 9 ساله، حد اقلش خوب عمل بشه. اگر کسی بخواد به مراتب والایی دست پیدا کنه و از همین الان هدفشو کوچک نبنده و کوتاه نبینه، زمان بیشتری طول میکشه. حالا اگر آدم تدبیرش برای برنامه ریزی صحیح برای توی این مسیر به کار گرفته نشه و برنامه ریزی که برای این مسیر طولانی مدت میخواد انجام بده مثل معامله ای فرد با یه مسیر 1 ساله باشه، شکست میخواد، قطعاً شکست میخواد. شما به تو حوزه پرسون از شهرستان میبادید با شرایط خانوادگی خاص، با نیازهای روحی و روانی خاص. من رفیقا و رفقا پسر عموام و پسر خالام نمیدیدم، با هم هر هفته سالن نمیگرفتیم نمیرفتیم فوتبال، اصلا او هفته دیگه برا من میشد زهرمار. حالا من اومدم میزنم به سیف آخر، میگم سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام، ترک عادات و رسوم و قیچی کردن همه چیو. باز اگر این راه حوزه شما تو 6 ماه نتیجه بده، تو 1 سال نتیجه بده، تحملش میکنید، همه اهدافتون رو 1 سال میبندید، باید و نبایدها و الزاماتی که تعریف میکنید رو 1 ماه، رو 1 ساله. بعد بعد از اون 1 سال شما این فشارها دیگه شما رو به جوش آورده، داره میترکه، هیچ نتیجه از اون نتایجی که برای خودتون پایان 1 سال دیدید دستتون نیومده، چون قالب اون نتیجه قالب 5 ساله است، مثلا قالب 1 ساله نبوده. هیچ آب سردی هم نیست که بر شما ریخته بشه و شما رو آروم کنه. بعد آدم میرفه میترکه. این مثاله روانی و روحی ماجرا. حالا از جهت علمی هم میشه این مثال بزن، راه چند ساله رو توی 1 سال آدم برای خودش میبنده، بعد نمیشه، بعد مایوس میشه. خب حالا یکم برم جلوتر از مثال فاصله میگیرم. انسان، رفقای عزیز، دوستان، این تیکه دارم میگم برهانیه، یقینی، مثل 2 تا 4 تاست، اثبات شده، همه هم میدونن، چه بخوایم چه نخوایم این طور هست. انسان وقتی به دنیا میاد سیر تکونش اینطوریه، اینطوری رشد میکنه. ابتدا حیوانه، فقط در حد خوردن و خوابیدن و اینهاست. بعد که آهسته آهسته رشد میکنه، این چند ماه اول به دنیا آمده میشه، شروع میکنه قوای روحی و روحانیش فعالیت کردن. اولین قوایی که به در واقع منصه ظهور میرسه قوای اماله انسانه، انسان عملگراه، اولین قوهی که فعالیتش شروع میکنه. مثلا بچه توی جهواره هم که خوابیده اول دست و پاش میاد بالا، میخواد مثلا این چیزی که اولا رسوم کردن بزنه بهش، مثلا بیکار دستشو میذاره تو دهنش، بادی انگشتش تو دهنش، مثلا 5 ماهشه، 6 ماهشه، 7 ماهشه، 1 سالشه. قوای حاسه های انسان فعالیتش شروع میکنه،
همه چیز رو میخواد بچشه، همه چیز رو میخواد لمس کنه. اول از اینجا اون مرحله اول تا اینجا قرار تقریبا یه دو سه ماه بیشتر طول نمیکشه، اما از اینجا تا حرکت بعدی قریب چند سال طول میکشه برای انسان. آهسته آهسته استعداد بعدی انسان به فعلیت میرسه، قوای علامه انسان. انسان شروع میکنه علم کسب کردن، چند سال طول میکشه. آقا موقعی که این آقا محمد حسین طباطبایی رو، این حافظ قرآن رو که بردم پیش آقا، من هنوز یادم هست اخبار نشون میداد، اون یه تیکه از صحبت آقا رو با پدرشون نشون داد. آقا پدرشون چیزی به این مضمون گفتن که شما اینقدر فشار به این بچه آوردید مبادا مشکلات ایجاد بشه. چرا سن آموزشی رو مثلا 6 سال میذارن 7 سال میذارن نمیارن رو 3 سال؟ اینها اگر بخواد غیر جاش به فعلیت برسه کمر انسان رو میشکنه، انسان دیگه هیچ وقت نمیتونه روشن. اینا مصادیق تدبیرن، خدا یه سری تدبیرها رو تکمیناً تو ما گذاشته. اگه غیر جاش اینها به فعلیت برسن آدم آتیش میگیره، استعداد انسان میسوزه، هیچ وقت انسان قدم از قدم بر نمیداره. یه سری تدبیرها رو خدا تکمیناً از اول تعبیه کرده، چون ما بخوایم چه نخوایم این راهو میریم. اونجایش که دست ما میرسه ما خرابش میکنیم، عقب جلو میکنیم اینا رو، هیچ به هم میریزه. بعد که قوای علمی انسان فعالیتش رو شروع میکنه، چون انسان عادتاً عادت به عمل کردن داره تا علم اندوختن، اولا یه مجاهده و تنازع بین این دوتا به وجود میاد. شما دائما باید خودتو بکشی به سمت علم، ول کنن میای سراغ کارهای تو. همینجا یه تیکه لعاب داره ها، لعاب دینی داره. آدم میاد میگه که درس خوندن خیلی آدم هست، تکلیف الان تبلیغ دینه، ته 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 تهش یه آدم حسش اینه که سیستم صوتی تنظیم کنه، حالا سخنرانی کنه، یه دوتا چهچه هم بذاره چاشنیش. حوصله سعود علمی نه. حالا ببین شما مستاق برای این زیاد بشمارید، من وقت ندارم فعلا دارم اسلوب اصلیشو میگم. پس یه تنازع بین این دوتا وجود داره. علاوه بر این تنازع، حالا در امتداد این رشد انسان، غیر از بعد عملی و علمی که در انسان تبلور پیدا کردن و هر کدومشون دنبال تصاحب یه قسمتی از وجود انسان و وقت انسان هستن، یعنی قوه عملی شما دنبال تصاحب مقداری از وقت شماست میکشه، قوه علمی شما هم البته کم نوره کم فروغه چون تازه به دنیا اومده، اون هم تا یه حدودی سوسو میکنه میکشه یه چیزهایی رو برای خودش. اگر شکست بخوره چه چیزی آدم به همین مقدار بسنده، نهایتاً بهش رو در حد اعمال میبینه فقط، میفته دنبال کثرت عمل. روایاتی که شما مضمونش رو شنیدید، تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه و سبعین الف سنه، یا اذکر و ذکر الخامل، روایات های آقای امام صادق علیه السلام، این جنس روایات زیادن. بعضی از این روایات شأن نزولشون مورد این چنینی بوده که سائل که از امام داره سوال میکنه، هی اومده پیش حضرت میگه مثلا چند تا سوال من الله بگم، یکیش رفت دو تاش مثلا چی شد. این چه سوالات حضرت، بعضیاشون اینطوریه شأن نزولشون. بعد حضرت بهشون گفته بابا این همش این نیست. حالا شما برگردید به این استدلالی که من گفتم، بعد اینها یه قوا با هم متعادل بره بالا. نه کسی که بگه فقط من فکر میکنم و تفکر و توجه به حضرت حق دارم به مقصد اعلای انسانیتش میرسه، نه کسی بگه من تمام نماز رو میذارم دارم نماز میخونم و روزه میگیرم. هم اونی که همش نماز میخونه و روزه میگیره ممکنه حتیش خواجه ربی در بیاد، هم اون کسی که همش فکر میکنه میگه من دارم تفکر میکنم و توجه به حضرت حق دارم ممکنه حتیش دکتر عبدالکریم سروش در بیاد. پس باید مراقبت کرد رفقا. دوباره این چنین آدم ها چون از خط مرز تعادل و تدبیر خارج میشن، این چنین میشن. خیلی مثال میشه زد برای
تو زندگی اجتماعی ما زیاده،
تو زندگی از پیرامون حوزه ما هست، درون حوزه، بیرون حوزه، تو شخصیت های اجتماعی سیاسی میشه خیلی مثال برای این پیدا کرد. عبرت های تاریخ میشه آدم هایی رو دید که از همین جهت لنگیده. خب علاوه بر این رفقا، یه سری در امتداد این علم و عمل یه سری ابعاد دیگه تو روح انسان رشد میکنه. او ابعاد از جنس علم نیستن، از جنس عمل کردن هم نیستن. احیانا تو روانشناسی جدید اسمشون میذارن ذوق ها و سلیقه ها. من یه سری اشتیاق ها به یه چیزایی پیدا میکنم، یه سری نفرت ها از یه چیزایی پیدا میکنم، یه سری حب و بغض ها، دوستی ها، رفاقت ها، محیط ها، عادات و رسوم ها، قالب هایی که برای شخصیت انسان تو این فضاها شکل میگیره. انسان اول اشتیاق پیدا میکنه با فلانی رفیق بشه، در اثر این رفاقت یه سری ابعاد شخصیتی پیدا میکنه، یه سری موضع گیری ها پیدا میکنه، یه سری اتفاق تو خونه، دیدن پدر، دیدن مادر، مسیری که پدر میره، یواش یواش یه سری جهت ها تو ذهن انسان و تو شخصیت انسان به وجود میاد. خب حالا آهسته آهسته این انسانی که تا دیروز دو سه ضلع بیشتر نداشت شخصیتش، اول فقط میخورد میخوابید، حالا بعد بازی کرد، بعد احیانا درس خون شد، حالا یه سری ابعاد دیگه توی شخصیت به وجود میاد. بیاییم بالا 17 سالشه، یه آدم تا نوار علیرضا افتخاری گوشی نده سرش رو بالش نمیره. این نوار علیرضا افتخاری نه درس بوده نه عمل کرده، یه سری ذوق‌هاست برای فرد به وجود اومده. بچه دبیرستانی دارم مثال میزنم. حالا یه آدم میاد حوزه، توی کشمکشی قرار میگیره، میگه من دیگه نوار علیرضا افتخاری گوش ندم، میخواد حالا جواب بسنم. رفاق خواهش میکنم دقت کنید، این آدم یه سری ازلا پیدا میکنه تو حال قفلت. من نمیخوام بگم حتما سر لج رفته ایگار کرده، مثبت بوده، منفی بوده، به خاطر خدا بوده، به خاطر شیطان بوده، نه آقا من اصلا عادت کردم هفته ای دو بعد باید پیتزا بخورم. چرا؟ چون تو خونمون مامانم دکتر بوده نبوده، به صورت طبیعی من هفته ای دو روز غذا بیرون میگرفتم. اصلا دعوا سر این نبود ما پولدار بودیم پولدار نبودیم، خوشم میومد خوشم نمیومد، کسی دوستم داشت من پیتزا میداد دوستم، نه اصلا اینا نیست، به صورت طبیعی تو زندگی روزمره یه عادت اتفاق افتاد. حالا من میام تو حوزه دفعه یا تو دانشگاه مواجه میشم با سیستم قضایی دیگه ای، اصلا وقتشو ندارم، اصلا این بچه عجب درس خونیه، وقت نداره زنگ بزنه مثلا براش پیتزا بیارم یا بره بخره. همین بال نوسانی که تو شخصیت این فرد به وجود میاد، یه سنگ کوچیک بیفته تو آب موج داره، همین مقدار موجها که کم هم نیستن. شما برگردید همین الان از لحظه که وارد حوزه شدید، مقدار موجهایی که تو شخصیت شما از شرایط محیطی به وجود اومده. من عادت داشتم تو خونه زیر پیرنی میپوشیدم، حالا اینجا نباید بپوشم. مثلا من عادت داشتم تو خونه وقتی میخوابیدم اینطوری میخوابیدم، حالا باید اونطوری بخوابم. من عادت داشتم تو خونه وقت قضا حتما تلویزیون نگاه کنم، حالا نمیتونم نگاه کنم. چیزای پیش با افتاده دارم مثال میزنم ها. میبینید یک دفعه یه حجمه وسیعی از موجهای ناهمگون که شرایط تعادل طبیعی روحی و روانی من رو ناخودآگاه دوچاره مخاطره میکنه، یک دو سه پنج ده پونزده تا ریز پتوش یه موج 70 سانتی عمل میاد. اینجا حالا برگردیم سراغ عرض اول بنده، شما اگر این مسیرتون یه مسیر یه ماهه باشه، حالا یه ماه کم میخوابم خوابم نمیبره تحمل میکنه، این مسیر کوتاهی هم نیست، من حالا مثال از الزامات نزدم و واجب و حرام خدا مثال نزدم، داشتم مثالامو توی محدوده مباهات، اونم نه مباهاتی که ضرورت‌های روزمره، نه مثالای عادی که خیلی پیش پا افتادن تو چشمم نمیاد. همین ها مقدار زیادی از برایند انرژی انسان رو میگیره، انرژی که تو دست باید بره یه ذرهش اینجا درگیر میشه، انرژی که تو پا میره یه ذرهش اینجا درگیر میشه، انرژی که تو مغز میره یه ذرهش اینجا درگیر میشه، مانع ایجاد میشه، سرعت آدم کم میشه. بعد آدم میگه من معادله دو مجهولی اینطوری حل میکردم، حالا اومدم خنگ خور شدم، دو تا عبارت نمیتونم درجه درگیر کنم، چه شد؟ به شک میکنه با خودش. مشکل مال استعداد نیست. من در بیرستان تست ریبن زدم اینقدر آیکیو اینقدر، و چه شد الان؟ بعد میگردم که نه میدونی مشکل کجاست، مشکل ذوق. من اصلا علاقه به علوم انسانی نداشتم، مشکل اینه. من مثلا عاشق علوم تجربه بودم. بابا تو موقعی که کروموزوم رو داشتی از میکنی فوش میدادی به خودت، کجا عاشق علوم تجربه بودی؟ چه حالی که هم میزنی؟ حس آد اشتباه میگیره اینجا، گیر هیچ کدوم از اینا نبود، گیر یه سری ناهنجاری های روحی بود برای شما به وجود اومده، ناراحتی الان، مضطربی، آرامش نداری. من از قدیم همیشه به بچه ها میگفتم که، به دوستای خودم، یعنی طلبه هایی داشتیم اونها، میگفتم که باید انسان بره از برق آسی بودن تبدیل بشه به برق دی سی. اگه یه اتفاق میفته یه باتری یه بند انگشتی قلمی هم کار میکنه، تا موقعی که مجموع شرایط روحی شما متناوبه، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، هیچ نتیجه از توش میکنه. بله اهداف کوتاه مدت، بله، اما اهداف بلند مدت نیست توش. شاهد عدل این چیزی که دارم به شما میگم تجربه شخصی مشاهدات من. من تو محیط داشتم دوستانی که رفتن دانشگاه، تو حوزه نیومدن، دانشگاه رفتن، من هم یه دوره ارتباطم رو باشون قطع کردم به یه دلایل شخصی، بعد ارتباطم دوباره برقرار شد، چون شدیم استاد اون دانشگاهی که اینها تو اون دانشگاه پذیرفته شده بودن، نزدیک شدیم به هم دوباره. سر کلاس هم شرکت میکردم، بهشون میگم تو کلاس مردانه نگه داری بیرون کلاس. آره بعدن همین بچه‌ها با سختی با مشکلات خانوادگی جدی، تو نبود باباش تریلیاردر بوده ها، نه، با سختی دانشگاه آزاد قبول شده، هزینه داده پدر و مادر برای این کار، برای این رشته، این بچه رشته مهندسی هم بوده، واحدا هزینه بالا بوده، اومده خدا شاهده، نه یک نفر، خدا میدونه، همین الان که دارم میگم پنج نفر یادمه، اسمشون یادمه، بیوگرافیشون یادمه، ترم آخر یا دو ترم آخر انصراف داد. پس مشکل اصلا ربطی به حوزه نداره. نخواهید دوستان یه چیزایی که تجربه شده دوباره برای خودتون تجربه کنید، برید اون خواستگاه اصلی گیر رو پیدا کنید. فکر نکنید الان مشکل حوزه است، پس بریم دانشگاه حل میشه، میرید دوباره همین اتفاق میفته، با دلخونی لیسانسشو میگیره، باباش بهش میگه من فوق تخصصم، ای به زشت پسرم کارشناسی باشه، پول بهت میدم، زندگی بهت میدم، رفاه برات ایجاد میکنم، بورسیت میکنم، هر چی بخوای برات فراهم میکنم. حالا آدم لاقیدی باشه هر چی بخوای دائره حرامهای الهی رو براش شامل میشه، هیچ نمیتونه، حسم نیست. دوستان عزیز نتیجه بگیرم از صحبت ها، انسان در سنهای هر چقدر سنش رشد میکنه تعداد اضلاع شخصیتیش افزایش پیدا میکنه، هر چقدر تعداد اضلاع شخصیتش افزایش پیدا میکنه. یه تیکه دیگه اینجا نتیجه بگیرم، باز اینم خیلی مهمه، مخصوصا تو حوزه که یه حالت مرید مراد بازی وجود داره، بدون اینکه آدم خودش متوجه بشه، بعد یه مدتی هم این آدم ترک همه تعبدها و همه ارادتها و آزادندیش میشه، به خاطر اینکه ضربه خورده از این عرصه. اینم بهتون بگم، آدم هر چقدر بود تو این سری که گفتم اضلاع شخصیتش کمه، تا اضلاع شخصیتش کمه کسانی هستن که به مقدار کمی معاشرت با عفت احاطی بر همه ابعاد شخص داشته باشن،
نیازش خوردن و خوابیدن و پوشاک و بازی همین هست، ما هم میتونیم میبینیم یوش از این نیاز داره. هر احاطه داره، او فرد احاطه داره، این فرد هر چقدر ابعاد شخصیت این فرد افزایش پیدا میکنه احاطه اون فرد کم میشه. چرا کم میشه؟ چون تعداد اجزا زیاد میشه. اینم علم غیب. مثلا از کجا ما بدونیم که ریشه ناراحتیش اینه که مثلا با فلان دفعه شده فلانش تر کرده؟ میبینی میاد تو خونه پرخاش میکنه، میره تو کلاس تکلیف نمینویسه، دفتر نمیاره، معلم نمره کم میده، مشروط میشه، پدر مادر میافتن میبرن شماش آخرش معلم بابا ای با رفیقی رفیق شده بود رفیق باش تر کرده نمیدونم چی انداختهش تو مرام و غیرت و معرفت. اینا پوکیده علم غیب وجود نداره اینجا. هر چقدر از لا این شخصیت افزایش پیدا میکنه احاطی و فردی که بالا سره میاد پایین، یواش یواش هم از هم میشه. لذا هیچ کس شما پیدا نمیکنید که این فرد رو شما طوری اشراف داشته باشه که همین الان بهت بگه برو این کارو بکن، اگر که بهش قطعی شک نکن من بهت میگم میری انجام میدی زرده میخوری بعد برمیگردی میگی دیدی طلبه میشناسم چی بود. بعدن بعد یه مدتی چیش کردم ایتوار نرو غلطه، دیوانه کننده بود ارادتش به خیلی از بزرگا. بعد یه مدتی اومد بهم گفت نگاه کن آقای مشکینی هم این نیست که نشون میده و تو چیته ای آدم چهار بار با آقای مشکینی مشورت کرد و چهار بار نتیجه غلط داده بود. گفت نه آقای مشکینی ضعیف مثل دای بحجم قدر باش. خب من میدونم رفت آقا همش دروغه همش دروغه اینا بساطه درست کرده. حالا خدا حلال کنه خود دیگه عوضه رفت تیغ میزد، حالا الحمدلله دوباره برگشت یه تعریش میزنه. کارمند یه عکاس خونه ایه از این استودیوی عکاسی. چرا این اتفاق میفته؟ اما همشون بابا کارمندت میشن به انتظار که اعضای بحجت داریم مال امام زمان رو بخدا قسم مال امام زمان علم غیب اونم هر لحظه ای بخواد همه چیه بدونه بعد همه ابعادتون رو بهت نشون بده و در این مقام باشه خدا هم معصوم گذاشته باشه ده شیش اتفاقی هم مال امام امام زمان رو بخدا الائم اذا شاء و علم رو باید داریم غیر ائمه اینطور نیستن. تو یه چیزی میبندی یه فکری برای خودت درست میکنی میری بعد غلط در میاد ضربه میخوری بعد مجبور میشی به همه بیدین بشی به همه چی. اینم حواستون باشه تعداد ازلا میره بالا، هیچ کس رو این ازلا جز خودتون اشراف ندارید، اونم اگر غافل نباشید و خودتون رو درست کند و کاف کنید و همه ابعادتون رو رو میز کارتون بیارید. وقتی اوردید بعد اعطاء و کل ذی حق حقه باید به هر بعدی اون حق خودش رو اعطا کنید. درست ای رعایت نشه مدتی را حرکت میکنید بعد نیستید بعدش هم معکوس شروع میکنه آدم حرکت کنید. از همین الان میبینی حرف نمیزنید چته؟ چی شده؟ بعدن در هر شکل یه سنگی گذاشته تو درنش بچه‌ته. حالا مثلا حرفم نمیزنه میرم مثلا دفترچه یادداشتش رو نگاه می‌کنی پس مثلا این از بچه‌های های کلاس مثلا دفترچه یادداشت داره خاطراتش نکاتش رو می‌نویسه می‌بینی تو دفترچه‌اش نوشته آقای بهجت میگفت که آقای قاضی 25 سال سنگ به زبانش می‌گذاشت و حرف نمی‌زد. من هم شروع کردم خدا کمک کنه. باش تا صبح دولت هست
بده
میره بعد اگر مشورت کنه حاج آقا مبتلایی به فلان گناه شده مال کی بوده این تو چه شرایطی؟ آقای حسنزاده آموری این راه و رفت ایتونی به این نتیجه رسید. ببین علامه همه ی علوم اینطور یا علی بلنشی میره شمیده چی نمیرسی من درست عمل نکردم آیا حسن داده مرد واقعا شروع میکنه دوباره سه باره چهار خب من میدونم درست نمیشه خب شکست میخوره میاد بیرون یاد چقدر ما اینها رو تجربه شده ها رو میخوایم تجربه کنیم؟ بابا مختصات شخصیت روحی اون بزرگ غیر از مجموعه شرایط روحیه. شما باید مطابقه با شرایط ملاکو بگیر، اما تطبیقش به حال تو کار هیچکی نیست الا خودت. چشاتو باز کن، سایر ابعادتو ببین. بابا تو آدمی هستی اگر شعر نگی مریض میشی، اگر خط ننویسی مریض میشی. باید یه وقتی ای وقتی تو بذاری برای کن. خب نمیشه. حالا پس دیگه تا آخر همینطور باشه. آقای علی فرمان میگم نه، شما اول مبدأو ببین کجاست، تعادلو بذار ملاک، بعد روی تعادل قدم به قدم میشه برنامه ریزی کرد، بعد میشه این استعدادها رو جهت داد. بعد 5 سال 6 سال یه آدم یه آدمی میشه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، خدا به او توفیق میدهد، بر خودش احاطه‌ای پیدا میکند که دیگر در پیش آمدهای روزگار خودش را نبازد. همه وقتش مال خودشه، بخواد این کار رو میکنه، نخواد یعنی وقع ما وقع این کار انجام نمیشه. این که تربیت نفس، هیچ کی هم نمیتونه توی کمک کنه الا خودت. یه سری ابعاد خیلی کلان وجود داره، همه انسان ها توی اینا درگیرن با همه اهداف، هر هدفی که داری. حالا بهتون من با هدف و حوزه پیادشون میکنم، اما این ابعاد باید کلیتشون معلوم بشه، چگونگی حق اینا معلوم بشه، و الا سر به سنگ خوردن قطعیه.
این عبادی که شما فهمیدین بعضیش اگه ممکن نباشه اصلا بهش پرداخت بشه تو بزنه، حالا یه شرطش نباشه، یا یکی اصلا پرداختن بهش درست نباشه، نباید چی کار کنیم؟
اگر انسان مهندسی داشته باشه تو نظرش به خودش، بتونه این ابعاد رو طبقه بندی کنه. بعضی از طبقات طبقات حیاتیه، طبقات حیاتی باید بری یه چاه پیدا کنی تو چاه بکشو، اما باید بری بکشی. نمیشه بگی تو حوزه تأمین نمیشه پس ولش کنم، میمیری. آقا من سرطان دارم، اصلا اون بعد یه گناهه، من سرطان داره روحه بدم. راه حذف این گناه از بعد روحانی من یه سیر میطلبه، آنی تدریجیه، درمان تدریجیه. و الا اینا آنی میبینم میگم آقا به من گفتن توبه کن، من توبه کنم دوباره توبه شکستم، دوباره توبه کنم توبه شکستم، مثل اینکه من آدم بشو نیستم. ای خاک بر سرت کنم. آقا تو بیماریه رو تدریجی نمیبینی، درمان داره این بیماریه رو، تو راهش بلد باشی تدریجا بری حل میشه. اما همینه میبری پیش پزشک حاضر مثل مرحوم میرزادای ملکی تبریزی، میگه ظاهرا هنوز وقت باقی است، ما هنوز مرگ را به معاینه ندیده ایم. راه سعادت همچنان باز است. بعد سیرش هم میگه همیشه. پس اول یک نظام هرمی نسبت به شخصیت خودمون باید درست کنیم، نیازهای حیاتی طبقهشون معلوم بشه. حیاتی ها یه سریاش کلیاتیه که بین همه مشترکه، یه سریاش جزئیه. بعد آهسته آهسته اینا باید درمان بشه. اینا دقت میخواد رو پیش بره. اگه کسی میخواد موفق بشه، من این رو که دارم خدمت شما عرض میکنم خدا میدونه، بعضی از دانشجوهایی که داشتیم توی دانشگاه الان دکتراشون هم گرفتن، هنوز با هم در ارتباطیم، اما از همین زاویه دید. همون ابتدا ما این بحثا رو با هم کردیم، اونا هم سعی کردن اعمال کنن تو رشته خودشون و تو کاری که دارن انجام میدن، خدا میدونه نتیجه موفقیت آمیز گرفتن. فقط باید یه چند سباهی رو با خودتون بگذرونید. اینا رو یه بار برای خودتون با همه شوخی، با خودم شوخی نمیشه. اینا اگر درست معلوم بشه راه درمان حل مشخصه.
همه یه زمانه بازمان طولانی حوزه است. الان خود شما مثلا همین زمان تو دانشگاه چه صرف می‌کردید، الان شاید مثلا دکتراتون شاید گرفته بود. الان من مثلا 10 سال بخونم آخرام پای 9 برسم، پای 10 برسم. این زمان واقعا
یه جواب نقضی. اول من 7 سال دکترا رو میدم تو دستتون، خوبه؟ خب یه جواب نقضی، راه حلش موجوده، کمترش هم میشه بیشترش هم میشه. از اول 7 سالش یه چیز آیتم طبیعیه قابل بگیری. اما خود آیتم دکترا تو اون هرم کلانی که عرض کردم یه بعد از ابعاد شماست. و اگر بقیه ابعاد رو تدبیر نکنید، حتی من این 7 ساله رو توضیح بدم برای شما نخواهید رسید. کما که تو دانشگاه خیلی ها هدف اون بدن رو دکترا به ارشدشم نرسیدن. پس یه سری ابعاد تدبیر باید بشه تا دکترا محقق بشه. دو، به دکترا میرسه هنوز آرامش نداره، طلاق داد زنشه، پس چته؟ نمیدونه دردش کجاست. فکر میکنه دردش با زنشه، رفت طلاق گرفت، آدم داری دعوا شد، زد میزنی تو گوش بچه، پس چطور بچه ته میزنی؟ میگه بچه بیتربیته، یه همون من وقت گذاشتم. بعد تهش در میاری بابا اینا من نیست. یه آدم میبریش در جلسه روانشناسی، دکتر آدم میگه بابا این مدرکش گرفته اما این مدرک به دلش نیست. اونم حقش در نمیاره ماجرا چی بوده. مشکل مدرکه نیست، مشکل دلش نیست که نسبت به این مدرکه، مشکلش اینه که یه تصویری ساخته بود خیالی و پوشالی، تصویر جواب نیست. اون تصویر حتی تو مدینه فاضلی ارسطو و فارابی هم محقق نمیشه. وقتی موشکافی میکنید میبینید که اصلا تصویر مال الانش نیست. این بچه از 5-6 سالگی، از 10 سالگی داشته تصویر تراشی میکرده برای خودش، بعد نتونسته از زیر یوغ اون تصویرهایی که برای خودش درست کرده بیرون بیاد. بعد چند تا حرکت 180 درجه، یه بار ایور میاد، یه بار دوباره برمیگرده ایور، یه چند بار که فرمونایی که میپیچونه ماشین کنده میکنه، چپ میکنه، تمام میشه میره. حالا اگه اون تصویره میذاش تدبیر میشد، یه بازشناسی از خودش میداش، اون تصویره رو آدم براش دستبندی میکرد، یه مقدار از حشو زوائدش رو میزد، بعد تصویره زن معقول تر میشد. بعد فرمونم نمیذاشتی به پیچونه 180 درجه ترمز پای ترمز دستیش بکشه بعد چپ کنه ماشین، شفتی آهسته این به جای که تو 1 سال محقق بشه بذار تو 5 سال محقق بشه. بعد سایر ابعادم تأمین میشد، هیچ وقت ماشین چپ نمیکرد. جان
این ابعاد افکار انسان و این مهندسی افکار انسان از چجور باید پیدا بکنیم با چه ابعادی؟ راه حل چیه؟
یکی از قسمت‌های مهم تو این مردان انسانساز حوزه از نسخه‌های مهم نسخه از حضرت عالی نهضت به یقینیاتتون عمل کنید. من اینو گفتم، اینو برگردونید عقب. عمل به یقینیات فرض بر اینه که من بدونم یقینیاتم چیه. پس برگردید به درون خودتون. اول یکم این یقینیات رو آنالیز کنید. من برای بعضی از شماها بعضی از این یقینیات رو آنالیز کردم. یه قسمت این یقینیات باشگاه رفتنش بود با یکی از دوستان شما. نمیشه همین رو این فرد الان این فرد رو من دارم نگاه میکنم. پس شما میتونید اول یه سری از این یقینیاتتون رو برای خودتون مشخص کنید. اون رو میشه پیدا کرد در درون. بعد هم میشه در درون خود آدم برگرده ببینه طبقاتش چجوری. یک کسی میخوام یه مثال بزنم، با مثال بیشتر معلوم میشه. یک کسی اومد پیشم بهم گفت که آجا یاد ده هفته پیش بهت گفتم صفا میکنه آدم اینو تیغ بزنه، بعد نمیدونم استری بکنه یا چی بزنه.
بهش
گفتم بعد گفت آره ولی چی دیگه بهتون بگم؟ من به هیچی باور ندارم، به هیچی باور ندارم. مسجد، پدرش مسجدی، از خوبای مسجد رو بگفت آه پسرم محمد شهر بسرم رفت، مادرش هم گریه زاری. گفتم حالا بیارش ببینیم صحبت کردن اینا. من وقتی اوور تازه فهمیدم این کی بوده، چون من سخنرانی داشتم جایی، بعد اومده با صحبت کردم تو همون محله لکن نه تو مسجد، بعد این همونه. بگو یاد آج آقایی تو دیمت گفتم، گفتی حالا من این طور شدم به هیچ جا اعتقاد ندارم، چی باور ندارم. گفتم گوش دارن هیچی؟ گفتم گفت نماز نمی خونم، الان با ما نمام داره خود چه می کشه نمام، من نمی تونم با خدا باور ندارم. گفتم بذاریم شب بسن می خونیم. خب به چی باور ندارم؟ باور. گفتم بگو به خر باور ندارم، تو بسن می خونیم. گفتم نه دید یه چیزی داری؟ از عمد هم بخواستم برگرده به ارتکازاتش، به دلش. گفتم هیچی قبول داره. گفت نه آقا جواب ببین واقعیتش چرا شما میخوای علیکی زور یه چیزی به من بگی؟ میخوای منو دور بزنی؟ گفتم نگاه کن هیچی خب باور نداره. گفت نه. گفتم یه قرآن جلوم بدن باید شوتش کن مرد باش شوتش کن تو خب هیچی باور نداری آزاد اندیشی نه تخصیصی فوشه بده شوتش کن بینم مرد یلا تو بیر دزی دزی داری برد فوشش کن بعد نگاه کن من نمیخوام خواهم بهت نشون بدم تو یه چیزهای تو روحت هست برو باره بیا هست قدم اول بدبختی اینه آزاد اندیش باش متعبد نشو به کسی تعبد کن به خودت تو یه چیزایی داری تو دلت اما یه سری اشکالات هم داری اشکالات اینه که چرا آخوندهای توری هن اشکالات اینه که چرا پیغمبری توری بوده اشکالات اینه که چرا دیگه زن این کار هن چرا ارث زن این کار کردن اشکالات باش اما تو یه چیزیه یه فوش بوده به امام حسین مرد بره آفرین گل نمیشه ها جان اما دیدی تو یه چیزایی ها از ام مثال زدم برگردید درون خودتون تو بدیهیات ایتوریتون یه چیزایی پیدا میکنید طبقاتی دارید تو نیازهاتون یه بدیهیات اینطوری پیدا میشه اونا میشن ابعاد آدم نتیجه پایانی رو بگم این ابعاد با اولین نتیجهی که به شما میده اینه راه شما از رفیقتون جدا میشه بعد ثمره داره بعضی آدم ها و بولگلابی هست تعطیل این آدم مثل اینکه فقط تو آدم کتاب جورش داشته اینکه تو بشینه نگاه کنه به کتاب طبیعت این آدم اینه که سرعت درسش بالا میره تو خودت ملامت نکن که چرا اینطوری نیستی چون تو سری یه سری نیازهای دیگه داشتی بخاطر اونا رفتی یه سری وقتا جاهای دیگه گذاشتی همینجا آدم مغالطه میکنه نگاه میکنه یه هم بحثم بود من من همین الان نشستم همین الان به خاطر شرایط رو دارم از ادعای متعین میکنم من نشستم و عدم از جامعه اسلامی رو متعین دارم میکنم من رفیق داشتم که بود 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 مطالعات خاص داشت که باقای مثل این آدم مثل اموجرهش که داره جهشی میخونه سالی دو پایه سه پایه اما نباید برگرده به خودش بگه پس من هیچ رشدی نکردم پس من بدبختم پس از دنیا والآخرم گولم زدن گول خوردم نمیشید پس دوباره اینها رو اول یک بار برای خودتون آنالیز کنید و ببینید اینها رو